اگر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. بنده سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم علوم و فنون ادبی. افتخار دارم که اینجا در رادیو فرهنگ کنار شما عزیزان هستم با آموزش علوم و فنون ادبی دوره متوسطه و کنکور برای رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی. ما بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی رو از سال دهم با هم دیگه شروع کردیم. ابتدا به انواع متون و روش‌های تحلیل اون پرداختیم. تاریخ ادبیات رو از پیش از اسلام شروع کردیم تا قرن ششم رساندیم. اما در سال یازدهم، سال دوم متوسطه کتاب علوم و فنون ادبی دو، ما تاریخ ادبیات رو از قرن هفتم پی میگیریم و امروز با شما قراره که ابتدا تاریخ ادبیات رو از قرن هفتم و ویژگی های اون با هم دیگه بخونیم و بعد با امید خدا به تحلیل اون بپردازیم. قرن هفتم یه اتفاق بسیار بزرگ داره که سایه اون و تأثیر اون در روی زندگی، ذهن، زبان، فکر، شعر، کلام و سیاست ایران تا ابد باقی مونده و امروز هم هنوز از اون متأثری. خب اون اتفاق چه بوده؟ اتفاق تاریخی مهم در قرن هفتم، اوایل قرن هفتم. آفرین، درست فرمودید. متاسفانه مغول‌ها در اوایل قرن هفتم به ایران حمله کردند و تأثیر مخرب بسیار زیادی روی ایران گذاشتند. پیامدهای منفی حمله مغول چیا بود؟ اینا رو با هم دیگه فهرست کنیم. آسیب‌های عمده به نظام اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی ایران. دیگه چی؟ ویرانی خراسان که کانون فرهنگی ایران بود. از بین رفتن مدارس که مهد علم و فرهنگ بودند. کشته شدن بزرگانی چون نجم الدین کبرا، نجم الدین رازی، فرید الدین عطار، کمال الدین اسماعیل به دست مغولان. کمال الدین اسماعیل همون بود که شعری گفت درباره عظمت کشتار مغول‌ها. دی بر سر مرده‌ای 200 شیون بود، امروز یکی نیست که بر 100 گرید. این یک بیت خودش گویای عظمت اون فاجعه است. اما حمله مغول و بعد از اون حمله تیمور بر ادبیات تأثیر گذاشت. چه تأثیری؟ بنیانهای فرهنگ و اخلاق ویران شد. دوستداران فرهنگ و اخلاق دچار سرخوردگی، یأس و انزوا شدند. دوستداران فرهنگ و ادبیات به ناچار به تصوف پناه بردند برای کسب آرامش. پس این سه فاکتور بسیار مهمه: ویرانی بنیانهای فرهنگ، سرخوردگی و انزوای دوستداران فرهنگ و پناه بردن اونها به تصوف برای کسب آرامش. خب این پناه بردن دوستداران فرهنگ و ادبیات به تصوف باعث شد یک مقوله‌ای در ادبیات فارسی باز بشه که از غنی‌ترین مقوله هاست، اون هم بخش ادبیات عرفانی است. رونق ادبیات عرفانی با تکیه بر مسائلی مانند عواطف انسانی، ترویج روحیه تسامح و مدارا، ترویج روحیه تساهل و آسان گرفتن بر یکدیگر، خدمت به خلق و آزادگی و اعتقاد به بی‌ثباتی دنیا، اینها تأثیرات بعدی در قسمت ادبیات عرفانی است. اما به سبک رایج در قرن هفتم و بعد از اون میگن سبک عراقی. چرا؟ چون کانونهای فرهنگی از خراسان به عراق عجم، اصفهان، همدان، ری، عراق کنونی و مناطق داخلی و مرکزی ایران منتقل شد و این روند از دوره سلجوقیان آغاز شد. پس ادبیات ما در دوره‌های گذشته قبل از مغول در خراسان رونق بسیار داشت و عمده سخنورانش در خراسان بودند، به این خاطر بهش میگفتیم سبک خراسانی. بعد از حمله مغول، خصوصا با درایتی که حاکم فارس در مقابل مغولان نشون داد و شیراز رو از حمله مغول حفظ کرد، بسیاری از این دوستداران فرهنگ و ادب کوچ کردن به مناطق مرکزی و عملا ادبیات به نواحی مرکزی آمد. اما چرا عراق ما بهش میگیم؟ خب اصلا شما اگر به پیشینه کلمات ایران و عراق توجه کنید، انگلیسیشو اگر ببینید، اصلا اینا تو یک حرف اختلاف دارن، IRAN IRAQ عراق. دوتای اینها در پهلوی اصلا یه واژه است، هر دو یعنی محل استقرار قوم آریا، هم ایران هم عراق. فقط عراق کلمش توسط عربا معرب شده، تعریب شده، به اون شکل در اومده. پس به این خاطره که به نواحی داخل ایران گفتن عراق عجم و بعد سبک منصوب به اینجا شد سبک عراقی. پس کوتاه کنیم، پیش از مغول خراسانی، پس از مغول سبک عراقی. عوامل رو خب اینجا دیگه براتون فهرست کردیم، عوامل منفی و مخرب در زبان قرن هفتم، حمله ویرانگر مغول، بعد حمله وحشیانه تیمور، کشته و متواری شدن دانشمندان و ادیبان، محو خانواده های فرهنگ پرور و دربارهای ادب دوست، سستی و نابسامانی زبان مهمترین عوامل منفی بود. علت نابسامانی زبان در قرن هفتم چی بود؟ نابودی بسیاری از دربارهای ادب دوست، همون دلایلی که عرض کردیم. اما حمله مغول یه تأثیر مثبتی داشت که حالا اون رو در ادامه براتون توضیح میدم. یه استراحت کوتاه کنید، برگردید. مغول جز تأثیرات منفیش یه تأثیر مثبت داشت که در صفحه گذشته اشاراتی کردیم. بسیاری از علاقمندان به فرهنگ و ادبیات برای حفظ آرامش رفتن به سمت تصوف. تصوف شکل اجتماعی یک جریان فکری بود که حالا مثلا اسمای مختلفی دارن. اینها خیلی هاشون سوابق فکریشون برمیگرده به پیش از اسلام. اما اینها تبدیل به یه جریان فکری شدند که خیلی اشتراکات داشت با فرهنگ اسلامی و عقاید مذهبی و به خصوص شیعی، که اون بخش شد چی؟ عرفان. پیامد مثبت حمله مغول در قرن هفتم یکی از مهمتریناش همین بود، پیدا شدن اندیشه های عرفانی. دیگه چی؟ دیگه یکی از پیامدهای مثبتش هم این بود که بسیاری از این شعرا و اندیشمندان رفتند به سرزمین‌های دیگر. مثلا مولانا به اتفاق پدرش رفت به قونیه و اونجا عملا شد یک امپراتوری برای ادب فارسی. عده زیادی حرکت کردند به دربار گورکانان هند و در اونجا باز عظمتی رو رقم زدند. عده رفتن به سمت آذربایجان و شروان و گنجه و اینها، باز اونجا هم گسترش دادن. پس گسترش زبان و ادبیات فارسی دیگه عامل اعتبار یافتن اندیشمندان در حوزه‌های جغرافیایی جدید شد، باعث پدید آمدن آثار ارزشمند در این حوزه‌های جدید شد، موجب تغییر سبک از خراسانی به عراقی شد که توضیح دادم به خاطر مهاجرت به فارس و نواحی مرکزی شد، و عملاً پیدا شدن قالب‌های جدید در نظم و نثر به تبع این انتقال. از ویژگی‌های شعر قرن هفتم بگیم: نرم و دلنشین شدن اوزان، برخورداری از معانی عمیق انسانی و آسمانی، روی برتافتن شاعران از حاکمان، کمرنگ شدن قالب قصیده که پیش از این برای ستایش شاهان استفاده می‌شد، گسترش غزل که زبان دل و عشق بود، گسترش مثنوی و فراهم شدن میدانی فراخ برای عاطفه و اخلاق و عرفان، خلق آثاری چون مثنوی مولانا که حماسه عرفانی است و قهرمانش انسان پاک نهاد و خداجوی که به نبرد با هوای نفس می‌پردازد. خب تا اینجا شد چی؟ شعر قرن هفتم. اما نثر قرن هفتم رو ببینیم. دو جریان و گرایش عمده نثر در قرن هفتم داریم: جریان ساده نویسی که اون رو در طبقات ناصری میبینیم و مرصاد العباد، طبقات اخلاقی است و مرصاد العباد عرفانی. اما جریان دوم جریان پیچیده نویسی است که علاقمند هست به روش‌های دشوار نویسی، عمدتاً برای تاریخ نویسی، نوشتن تاریخ حاکمان وقت به کار میره، خصوصا مغولان. توسط دبیران اونها تاریخ وصاف، توسط وصاف الحضره شیرازی درباره تاریخ مغول و تاریخ جهانگشای جوینی توسط عطاملک جوینی، اون هم برای تاریخ مغول نوشته شده. معروف‌ترین شاعران قرن هفتم مولانا، سعدی و فخرالدین عراقی، و مهمترین نویسندگان قرن هفتم نجم الدین دایه یا نجم رازی، عطاملک جوینی، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، شمس قیس رازی و سعدی. اما آثار اینها: مولانا شاخص‌ترین شاعر عارف قرن هفتم، صاحب آثاری جاودانه در دو محور احساس و اندیشه، دیوان شمس در قلمرو احساس و مثنوی معنوی در قلمرو اندیشه، بیانگر بسیاری از معارف بشری و مسائل انسانی. سعدی فرمانروای ملک سخن که 35 سال گرد جهان گشت، از هر خرمنی خوشه ای چید و تجربه اندوخت. در ادبیات تعلیمی گوی سبقت رو از همه اقران رو بود و سخنگوی ضمیر ناخودآگاه ایرانیان شد. در سرودن غزلهای عاشقانه سرآمد شد و در بیشتر قالب‌های ادبی پارسی طبع آزمایی کرد و شاهکار ماندگار خلق کرد. آثارش در نثر، نثر مسجع آمیخته به شعر گلستان است که در آموزش حکمت و اخلاق، و بوستان به قالب مثنوی و بر وزن شاهنامه، اون هم در حکمت و اخلاق. اما فخرالدین عراقی شاعر و عارف قرن هفتم، سراینده غزل‌های عرفانی، صاحب آثار هم منظوم هم منثور. مثنوی عرفانی عشاق‌نامه او به نظم است، هر فصل درباره یکی از مباحث عرفانی با تمثیل و حکایت هر فصل به پایان می‌رسد. لمعاتش در نظم و نثر آمیخته به شعر در بیان سیر و سلوک عارفانه. و اما نجم الدین رازی یا نجم دایه، از منشیان و نویسندگان توانا و وارسته قرن هفتم، کتابش مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد که ما مخفف به مرصاد العباد میشناسیم، در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسان. نثر مرصاد العباد گاه ساده و گاه همراه با سجع و موازن است. از متون والای عارفانه فارسی است، دارای احادیث، آیات و اشعاری از خود نویسنده و از سایر شاعران. نثرش شیوا، آراسته و دلنگیز، جز گروه نثرهای ساده است. البته گاه فنی میشه. عطاملک جوینی از خاندانی با فرهنگ و اصیل در خراسان، منطقه جوین سبزوار، از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت، در سفرهای متعدد حضور داشت و اطلاعات فراوانی را درباره مغولان کسب و در کتابش گردآوری کرد. اثرش تاریخ جهانگشاست، درباره ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، دارای اطلاعاتی درباره تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صبا هم هست. نوع نثر تاریخ جهانگشا مصنوع و متکلف. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از چهره‌های علمی عصر ایلخانان و جانشینان چنگیز، وزیر مقتدر قازانخان و اولجایتو بوده، مؤسس ربع رشیدی در تبریز که دانشگاهی بود آن زمان، و مؤلف جام و تواریخ با نثری عالمانه و پخته، و بالاخره شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست قرن هفتم، کتابش المعجم فی معایر اشعار العجم، ما به المعجم میشناسیم، نخستین و مهمترین اثر در باره عروض، قافیه، بدی و نقد شعر و علوم ادبی است که نثرش ساده و عالمانه. اما بپردازیم به تاریخ ادبیات فارسی در قرن هشتم. خب ما در قرن هفتم دیدیم تأثیر حمله مغول رو بر ادبیات، معایب و محاسنش. اما در قرن هشتم چه اتفاقاتی افتاد؟ فرصت ابراز عقاید مختلف مذهبی فراهم شد. چرا؟ چون ایلخانان، مغولان و جانشینان اونها خودشون اعتقاد مذهبی نداشتن، تعصبی هم بر مذهب نداشتن، پس همه عقاید فرصت اظهار پیدا کردن. توسعه قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی از شبه قاره هند تا آسیای صغیر هم فراهم شد. چرا؟ دلیلش هم گفتم، چون مهاجرت کردن عده زیادی از این اندیشمندان به حوزه‌های جدید. شیراز و برخی مناطق مرکزی ایران که عراق عجم گفتیم شدند مرکز ادبی و دربارهای ادیب دوست دوره قبل از بین رفتن. قصیده سرایی از رونق افتاد، زبان شعر به سستی گرایید، به جز چند شاعر شاخص مثل خاجو و حافظ. اینو حتما به خاطر بسپارید. قرن هشتم در ادامه قرن هفتمه، ولی ما براش این ویژگی رو داریم. زبان شعر رو به سستی گرایی در کل، به جز چند شاعر شاخص چون خاجوی کرمانی و حافظ شیرازی. اما مهمترین شاعر قرن هشتم، مهمترین شاعرانش رو اسم ببریم: خواجوی کرمانی، ابن یمین، حافظ، سلمان ساوجی و عبید زاکانی. از نویسندگانش هم حمدالله مصطفی و باز عبید زاکانی رو داریم. خب خواجوی کرمانی رو معرفی کنیم. شما در شیراز از سمت دروازه قرآن که وارد شیراز میخواهید بشید، چند قدم، 50 متر قبل از دروازه قرآن، سمت راستتون میتونید آرامگاه خواجوی کرمانی رو اونجا ببینید. غزل پرداز برجسته قرن هشتم که غزلهای او بر حافظ تأثیر گذار بود. اینو حتما یادتون باشه. خواجو از نظر زمانی مقدم، کمی جلوتر از حافظ، و حافظ از او تأثیر پذیرفته. حتی این بیت رو حافظ در این باره گفته: استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. این بیت گویای چیست؟ گویای تأثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی. خواجو چند مثنوی داره به پیروی از خمسه نظامی، پنج گنج نظامی، که نشان دهنده استادی اوست. شعرش کمال یافته و پخته است. اما ابن یمین، ابن یمین فرومدی یا فریومدی، اهل فرومد سبزوار بین شاهرود و سبزوار، شاعری قطع سرا در قرن هشتم. میتونیم بگیم بزرگترین قطع سرای ادب پارسی شاید ابن یمین، شاعر عصر سربداران، یعنی دوره پس از ایلخانان. مردی دهقان پیشه با قدرت شاعری، سراینده قطعات اخلاقی است. خودش بارها در شعرش قناعت پیشگی و بی‌اعتباری دنیا رو مورد تاکید قرار داده، مثل این شعرش: مرد آزاده در میان گروه، گرچه خوشخو و عاقل و داناست، محترم آنگهی تواند بود که از ایشان به مالش استغناست، زمانی که از نظر مالی بی نیاز باشه. وان که محتاج خلق شد خار است، گرچه در علم بو علی سینا است. پس پیامش قناعت و بی نیازی است. اما حافظ، حافظ بزرگترین غزل سرای قرن هشتم و کسی است که عشق و عرفان رو تلفیق کرد و با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به کمال رسوند. این خیلی مهمه، این قید در مورد حافظ. حافظ فرهنگ ایرانی اسلامی را با همه کمال خود در شعرش رخ می نماید، نشان می دهد. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است و لحن غزلیات او گزنده، تنظامیز و سرشار از اصلاح و خیرخواهی است. این قید رو هم برای تنظامیز بودن و نقاد بودن رو برای شعر حافظ بدانیم. اما سلمان ساوجی، نگیم ساوجی، ساوجی اهل ساوه، از شاعران بزرگ قرن هشتم، در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشت. پس این دوتا رو حتما حفظ کنیم. تأثیر پذیرفته از سعدی و مولوی، مقلد سعدی و مولوی است. قصاید او در سبک عراقی است. آثارش مثنوی جمشید و خورشید به شیوه نظامی. پس میتونیم به اون دوتا نظامی رو هم اضافه کنیم که سلمان از کیا تأثیر پذیرفته، سعدی، مولانا و نظامی. چرا؟ چون جمشید و خورشیدش به تقلید از نظامی است. عبید زاکانی، عبید رو در ابتدا بهتون گفتیم، هم در قلمرو شعر سبک عراقی مورد توجهه و هم در قلمرو نثرش. شاعر و نویسنده خوش‌ذوق، نکته‌یاب، از ویژگی‌هاش نکته یابی، انتقادهای ظریف اجتماعی، ناملایمات و اوضاع آشفته روزگار خود را برنمی‌تافت. خیلی مهم، تزویر و ریاکاری حاکمان را در آثارش به تصویر می‌کشید. از آثار منظوم او منظومه معروف موش و گربه رو نام میبریم. به شیوه تمثیلی بیانگر ناهنجاری های اجتماعی، به خصوص در دو طبقه حاکمان و قاضیان. مهمترین اثر نثر او هم رساله دلگشاست به طنز و نیز رساله های اخلاق الاشراف و صدپند. اما حمدالله مصطفی از مورخان و نویسندگان مشهور ایران در قرن هشتم، پس مورخ تاریخ نگار حمدالله مصطفی مثل وصاف و جوینی در قرن هفتم. اثرش تاریخ گزیده، تاریخ موضوع تاریخ گزیده چیه؟ تاریخ پیامبران، خلفا، خلفای چارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 730. خب ببینید، ما در قرن هشتم پس ادامه جریانی رو داریم که در قرن هفتم شروع شده بود، اما متاسفانه افول کرد و قدری کاهش پیدا کرد. به جز چند شخصیت، عموم ادبیات خیلی پرنور و پررنگ نیست. متشکرم از همراهی شما، ممنونم. مراقب خودتون باشین و با امید خدا باز ما همراه و در کنار شما خواهیم.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
هیچ باد است جهان گفتی و باور کردی، کاش یک روز به اندازه هیچ غم بیهوده نمی خوردی. کاش یک لحظه به سرمستی باد شاد و آزاد به سر می بردی. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار شهاب پالاشی، ارتباطات فاطمه غلامی، هماهنگی زهره صادقی، گوینده وجیه حسینیان. فردا هم با شماییم با حرفهایی تازه و سلامی دیگر. لحظه هایی به زیبایی صداقت رو براتون آرزومندیم. با امید این که به تمام عهدها و دوستی هامون وفادار باشیم. سخن ما کوتاه، عمر شما دراز باد. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.